غزه است. در برنامه ارائه خواهد شد، با ما باشید.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. به دنبال تصمیم آمریکا مبنی بر وضع تعزیرات بر میر رحمان رحمانی، رئیس ولیسی جرگه پیشین افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، برخی از تحلیلگران میگویند که این اقدام میتواند آغاز روند تعقیب سایر مقام های افغان باشد که در جریان دو دهه پسین در فساد در افغانستان دست داشتند. دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا روز چهارشنبه گفت که وزارت دفاع آن کشور به دلیل افشای معلومات شخصی 265 افغان که در صدد فرار از طالبان بودند، $440,000 آمریکایی جریمه شده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در بحبوحه رأی قاطی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از آتش بس در غزه، با وجود اعلام حمایت از اسرائیل به خاطر تلفات غیر نظامیان در غزه، صدر اعظم اسرائیل را شدیداً انتقاد کرد.
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب چهارشنبه 13 ماه دسامبر سال 2023 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه با گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با وجودی که به حمایت سرسختانه خود از اسرائیل ادامه میده، اما به طور علنی از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، انتقاد کرده است. این نشانه آن است که ایالات متحده به طور فزاینده‌ای به خاطر شمار تلفات غیر نظامیان از کمپین نظامی اسرائیل در غزه نگران است. محمد احمدی خبرهای مربوط به رویدادهای جنگ اسرائیل و حماس در غزه را دنبال کرده و از مقابل ساختمان کنگرس در برنامه با ماست. آقای احمدی، با بلند رفتن شمار تلفات غیر نظامیان در حملات اسرائیل بر غزه، واکنش آمریکا چه بوده و تازه ترین خبرها از وضعیت در غزه چی هست؟
سلام همکار گرامی. خب در واقع دیروز در مجمع عمومی ملل متحد رأی گیری شد. اکثریت کشورها به آتش بس در غزه رأی دادند. بایدن در انتقاد شدیدی که از اسرائیل برای بار نخست داشت، خواستار این شد که اسرائیل باید ائتلاف جدیدی را که یعنی ائتلافی را که داره در داخل اسرائیل با حکومت اسرائیل باید دشت نظر بکنه و در واقع باید از اداری خودگردان فلسطین به نحوی حمایت بکنه که در شریک در روند صلح باشه. ملل متحد، ایالات متحده، البته این اولین انتقادش هست. از سوی دیگر نهادهای بین المللی هم بابت افزایش شمار بیجا شدگان در سراسر جهان اظهار نگرانی کردند و گفتند که در صورتی که این به اصطلاح عملیات نظامی اسرائیل در غزه ادامه پیدا بکنه و شمار تلفات افزایش پیدا بکنه، شمار بیجا شدگان در سراسر جهان فراتر شرق میانه خواهد رفت. البته ایالات متحده و بریتانیا هم تعزیرات جدید را بر حامیان حماس وضع کردند، بر شماری از مقاماتش، و شرح بیشتر سایر واکنش ها در این گزارش ترتیب شده است.
یک بازار دیگر در غزه ویران شد، این بار در کمپ پناهندگان در منطقه جبلیه. رقم تلفات غیر نظامیان در غزه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، را به طور فزاینده نگران ساخته است.
ما به اسرائیلی ها واضح ساختیم و آنها آگاه هستند که مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی هنوز هم نگرانی بزرگی است و بنابراین اقدامات را که آنها اتخاذ می کنند باید با تلاش های همراه باشد که به هر طریق ممکن از زخمی شدن و کشته شدن افراد بیگناه غیر نظامی فلسطینی جلوگیری گردد.
رئیس جمهور بایدن در جریان حضورش در یک کمپاین صبح سه‌شنبه گفت که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت بین المللی به خاطر بمباران بدون تبعیض است. این شدیدترین انتقاد علنی بایدن بوده است. بر طبق متن نشر شده سخنان آقای بایدن توسط قصر سفید، او گفته است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، لازم است ائتلاف خود را تغییر دهد و اداره فلسطینی را برای این که در روند صلح یک شریک باشد نیرومند بسازد. او به ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی راست افراطی اسرائیل، اشاره کرد، فردی که مخالف رای حل تشکیل دو کشور مستقل است. این سخنان بایدن در حالی بیان شده است که 153 کشور به طور قاطع در حمایت از فیصله نامه ملل متحد در تقاضای آتش بس رأی دادند. 10 کشور مخالف آتش بس بودند در حالی که 23 کشور رأی ممتنع دادند.
وظیفه ما از تصویب این فیصله نامه و مجبور ساختن اسرائیل به پیروی از آن تلاش برای نجات زندگی کسانی است که تا به حال زنده هستند و کسانی که از اسرائیل حمایت می کنند باید از وجدان جهانی پیروی کنند.
این رأی گیری بعد از فیصله نامه مشابه شورای امنیت ملل متحد به روز جمعه بود که با ویتوی ایالات متحده ناکام ماند. موقفی که منتقدین می گویند به علایق واشنگتن فراتر از شرق میانه آسیب می رساند.
همچنان در جاهای مثل ملل متحد که ما به کسب حمایت کشورهای جهان سوم صرف به خاطر محکوم کردن تهاجم وحشانی روسیه به اوکراین تلاش داریم. اگر ما چنین برخورد دوگانه داشته باشیم، اگر ما دیده شویم که از ارزش‌های ما فاصله می‌گیریم، ما همچنین آرا را از دست خواهیم داد.
فیصله نامه‌های مجمع عمومی ملل متحد غیر الزامی هستند، اما دارای وزنه سیاسی می باشد.
مقام های ملل متحد اکثریت کشورهای عضو ملل متحد به سادگی به دنبال هر وسیله ممکن برای ایجاد یک درک از فشار اخلاقی بر ایالات متحده است تا موقف خود را تغییر دهد.
اسرائیل و حامیان آن می گویند که یک آتش بس فقط به نفع حماس است که آنها اجازه می دهد برای حملات آینده بر اسرائیل دوباره سازماندهی کنند.
این آتش بس به حماس اجازه می دهد که مشروعیت داشته باشند. این آتش بس به رهبران دهشت افغانی اعتماد می دهد که با وضوح ثابت کردند آنها غیر قابل اعتمادند.
بعد از حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل که کم از کم 1200 نفر کشته بر جا گذاشت، حملات واکنشی اسرائیل در غزه بیشتر از 18000 نفری را که توسط فلسطینیان شمار شده در کمپین خونین این منازعه چندین دهه کشته است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر روز سه‌شنبه از قانونگذاران آمریکایی خواستند تا کمک 61 میلیارد دلاری به اوکراین را به تصویب برساند. آنها میگویند که بدون این بودجه زمستان سرد و تلخی در راه است. گزارش آنتا پال، خبرنگار قصر سفید را از نجیبه خلیل بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتند اگر اوکراین پول نقد مورد نیاز برای مقابله با تهاجم روسیه را با نزدیک شدن به فصل زمستان دریافت نکند، عواقب آن وخیم خواهد بود. اما کانگرس ایالات متحده که این چک ها را امضا می کند هنوز قانع نشده است. اوایل روز سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی از قانونگذاران خواست تا درخواست 61 میلیارد دلاری جو بایدن رئیس جمهور این کشور را تا پایان هفته تصویب کنند. جمهوری خواهان خواستار دیدن نظارت مناسب بر این پول و همچنین تشریح روشن استراتژی هستند.
مجری یک برنامه‌ای که توسط کرملین اداره می‌شد گفت کار خوب کردین جمهوری خواهان، با عنوان یک روسی زبان این برای ما خوب است. اگر پروپاگاند کنندگان روسی از شما تجلیل می‌کنند، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که درباره کاری که انجام می‌دهید تجدید نظر کنید. تاریخ کسانی را که از آرمان آزادی رو گشتانده اند به سختی قضاوت خواهد کرد.
زلنسکی به درخواست برای دفاع هوایی قوی‌تر ادامه داد و گفت که کشورش هیچ سرزمینی را واگذار نخواهد کرد. او گفت:
من از این افراد سوال دارم که آیا حاضرند فرزندان خود را به دست تروریست‌ها بسپارند؟ فکر می‌کنم که نه.
اما برخی از جمهوری‌خواهان این سوال را مطرح می‌کنند که چرا حدود 1/3 پول ایالات متحده صرف تسلیحات نمی‌شود بلکه به کمک‌های دولتی اختصاص می‌یابد. جان جیمسون، فعال ماین‌زدایی که اخیراً از اوکراین بازدید کرده است، گفت که اوکراین به کمک نیاز دارد و افزود:
در حالی که ما صدای توپخانه را شنیدیم، ماین‌روب‌ها مشغول کار بودند. آنان این کار را انجام می‌دهند زیرا می‌دانند که برای آنان ضروری است که بتوانند زراعت و تولید را شروع کنند تا بتوانند زندگی کنند، نه تنها در جنگ بجنگند. ما نمی‌توانیم انتظار بکشیم تا جنگ تمام شود.
اما این جنگ چه زمانی تمام می شود؟ تحلیلگران مثل دلیبرو روهک می گوید اوکراین قربانی موفقیت های خود شده و با توجه به تسلیحاتی که آن کشور به دست می آورد و در برابر یک دشمن بزرگتر می جنگد نباید انتظار بیشتر داشت. اکنون این بر عهده کانگرس است که تصمیم بگیرد آیا اوکراین با آنچه که می خواهد قبل از ورود زمستان می رسد یا نه.
مذاکره کنندگان در مذاکرات اقلیمی کاپ 28 سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به توافق رسیدند که جهان باید از سوخت‌های فسیلی که سبب گرم شدن کره زمین می‌شود انتقال به استفاده از انرژی قابل تجدید را آغاز کنند و گامی مهم به سمت تغییر نحوه تأمین انرژی جهان بردارند. اما سوالی در مورد این که این انتقال چقدر به زودی انجام خواهد شد و کدام کشورها در این عرصه پیش قدم خواهند بود کماکان وجود دارد. سلطان الجابر رئیس اجلاس کاپ 28 این متن را در یک جلسه عمومی در دبی پس از بیش از دو هفته بحث و گفتگو ایراد کرد که در آن کشورها تلاش کردند راهی پیدا کنند تا درجه گرمی جهانی از 1.5 درجه سانتیگراد یعنی از دوران پیش از صنعتی شدن کشورها بالا نرود. کشورهایی که خواهان زبان قوی در مورد حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی اند و کشورهای دیگر که خواهان راهی برای ادامه سوزاندن نفت، گاز و زغال سنگند و دو دسته تقسیم شدند. بینندگان عزیز در دقایق بعدی برنامه اظهارات تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد را در مورد طالبان و دیدگاه برخی از تحلیلگران را در مورد تصمیم ایالات متحده در خصوص وضع تغییرات بر رئیس پارلمان پیشین افغانستان خواهید دید. اما پس از یک وقفه کوتاه ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان میگوید که طالبان میتوانند برای تغییر سیاست‌های خود تصمیم بگیرند. آقای بنت به صدای آمریکا گفت که از طالبان میخواهد تا در مورد تغییر پالیسی‌های خود تصمیم بگیرند زیرا به گفته وی سیاست‌های طالبان در حال حاضر بسیار از اصول و قوانین حقوق بشر را نقض می‌کند. بنابراین این در اختیار آنهاست که مواضع خود را تغییر دهند. جزئیات این مصاحبه را فردا از تلویزیون آشنا و سایر صفحات اجتماعی صدای آمریکا مشاهده کردن می توانید. دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا گفت که وزارت دفاع آن کشور و دلیل افشای معلومات شخصی 265 افغان که در صدد فرار از طالبان بودند 350,000 پوند که معادل به 440,000 دلار آمریکایی می شود جریمه شده است. جان ادادورز کمیشنر این دفتر امروز چهارشنبه در مورد افشای معلومات شخصی افغان‌ها گفت که این عملکرد تخطی به گفته وی تأسف‌بار امنیتی در برابر کسانی است که بریتانیا بی نهایت مدیون آنهاست. این اشتباه درج معلومات شامل درج آشکار آدرس‌های ایمیل از جمله آدرس‌های ایمیل ترجمان‌های افغان می‌شود که ممکن واجد شرایط نقل مکان به بریتانیا باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره حمله به مرکز پلیس پاکستان در ساحه در اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان گفت که این حمله ربطی به افغانستان نداره. مجاهد روز چهارشنبه 13 دسامبر در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل طالبان هم هست گفت که اگر دولت پاکستان در رابطه با این حمله مدارکی را به افغانستان ارائه کند بررسی خواهد شد و افزود که باید از چنین حملاتی در داخل پاکستان جلوگیری شود. وزارت امور خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که روز سه‌شنبه شارژ دافر سفارت افغانستان در اسلام آباد را به این وزارت فراخوانده است و معاون وزیر امور خارجه پاکستان اعتراض حکومتش را در مورد حمله خونین دره اسماعیل خان به وی ابلاغ کرده است. جزئیات بیشتر رو از همکار ما موسکو صافی میشنویم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ماست. سلام موسکو جان، وقت بخیر. واکنش سیاسیون مختلف حکومت پاکستان و مبصرین در این کشور در خصوص این صحبت ها چیست؟
با سهر جان، پس از این حمله واکنش های زیاد به نظر رسیده. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین و رئیس حزب مردمی پاکستان در صفحه ایکسشان این حمله را هم محکوم کردند و گفتند برای از بین بردن تروریسم باید به برنامه اقدام ملی عمل کرد. ایمل ولی خان رهبر حزب ملی عوامی پاکستان نیز در واکنش به این حمله گفته که چنین حمله در چنین جای حساس نشان دهنده وضعیت نگران کننده می باشد. او در توییتشان یا در اکسشان با بعض از پرسش ها گفتن که کی خیبر پختونخوا را به تروریست ها واگذار کرده و کی تروریست ها را آزاد کرده. مشتاق احمد خان سناتور پاکستان نیز در صفحه اکسشان نوشتن و گفتن که حمله که در روز گذشته در دیر اسماعیل خان صورت گرفته نشان دهنده شکست امنیتی و اطلاعاتی حکومت مرکزی و ایالتی می باشه و گفته که خیبر پختونخوا پایگاه تروریست ها می باشه. در کنار این همه جان اچکزی وزیر اطلاعات موقت حکومت بلوچستان چند ساعت پیش در شبکه ایکسشان نوشت و گفت که باید برای حملات بعد از این حمله باید حملات انتقام جویانه در افغانستان در نظر گرفته شد. او پیشنهاد کرد و گفت که آمریکا باید برای از بین بردن پناهگاه های تروریستان در افغانستان باید پایگاه تیارات بسرنشین یا درون ایجاد کند. اونیز گفت که باید حملات هدفمندانه، حملات هوایی و بستن مرزها با افغانستان در نظر گرفته شود. اما بعد از چند لحظات او این توییت خود را از صفحه ایکسشان حذف کردند.
سپاس ممنون. گزارش از همکارم موسکو صافی را شنیدید که در مورد تحولات پاکستان و سایه این تحولات بر افغانستان بر ما گزارش داد. ممنون. جنیفر بریک مرتضی شولی استاد امور عامه و بین الملل در دانشگاه پیتسبرگ میگوید که بانک طالبان استراتژی ساختن یک حکومت را دارند و در زیربناها سرمایه گذاری کردند، اما به دلیل اعمال فشارها بر مردم نمیتوانند برای مدت طولانی در قدرت بمانند. خانم مرتضی شولی به این باور است که طالبان تا کنون نتوانستند روابط حسنه با کشورهای همسایه داشته باشند و برعکس تعهداتشان ثبات منطقه را هم به خطر انداخته. خانم مرتضی شولی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد نشست های اخیر در مورد افغانستان به ویژه زنان و دختران صحبت کردند.
مسئله وضعیت زنان و دختران افغان بسیار مهم است و واضحند که مردم افغانستان و جامعه بین المللی هنوز متوجه افغانستان هستند. متاسفانه موضوع افغانستان به دلیل سایر رویدادهای جهان کمتر قابل توجه قرار می گیرد. نخست جنگ اوکراین و اکنون مسئله شرق میانه توجه مردم یا جهان را از افغانستان دور ساخته است. از جانب دیگر موضوع تحصیل زنان باید در رأس بحث همه بود، اما به نظرم جامعه جهانی به این مسئله توجه لازم ندارد. اکثر مردم متاسفانه افغانستان را فراموش کردند.
اخیراً رویداد دیگری در مورد تغییرات اقلیمی در جهان برگزار شد که افغانستان جزش نبود، در حالی که کشور از وضعیت اقلیم جهان یا تاثیرات اقلیمی متاثر شده است. به نظر شما به دلیل اینکه حکومت طالبان در سطح جهان مشروعیت حاصل نکرده، وضعیت افغانستان از جهان به دست فراموشی سپرده است؟
البته این مسئله مطرح است که یک حکومت وقتی به رسمیت شناخته نشود و نتواند از مردم خود دادخواهی کند، در نتیجه مردم رنج میبرند. آیا مردم افغانستان و رژیم در عذاب نیستند؟ به نظر میرسد آنچه که در افغانستان میگذرد باعث عذاب مردم شده است. این مسائل تغییر اقلیم، زلزله که شاهد آن بودیم و سایر آفات طبیعی در افغانستان در حال بدتر شدن است. داشتن یک حکومت که بتواند به این مسائل در کنار کشورهای همسایه رسیدگی کند بسیار مهم است، اما می‌بینیم که رهبران افغانستان مردم خود را قربانی می‌کنند، ایدئولوژی‌های خود را تضمین می‌کنند و با جامعه بین‌المللی که واقعاً بسیار ساده است و روی مسائل ابتدایی و اساسی که سایر کشورها پذیرفتند کار نمی‌کنند.
برخی هم معتقد هستند که ساختار یک حکومت همشمول جز برنامه های اصلی طالبان نیست. فکر میکنه که طالبان به اندازه کافی مهارت های حکومت داری دارن که بتونن یک حکومت قوی یا قدرتمند در افغانستان بسازن؟
موافق نیستم که استراتژی ساختار یک حکومت را نداشته باشند. به نظرم بسیار یک استراتژی خوب ساختن حکومت را دارند. به نظرم طالبان دوره دوم بسیار با دوره اول دهه 90 فرق می کنند، اما نه به خاطر این که مردم فکر می کردند طالبان دوره دوم به خصوص رفتار آنها با زنان یا سایر مسائل فرق خواهد داشت. به نظرم طالبان واقعا به توانایی حکومت داری باور دارند و می خواهند که حکومت توانا داشته باشند. به همین دلیل خود را به عرصه قدرت رساندند. در دهه 90 به خاطر قدرت را از دست دادند که یک حکومت بسیار ضعیف داشتند و نتوانستند از خود مراقبت کنند و به آنچه در داخل کشور میگذشت رسیدگی کرده نتوانستند. این دور طالبان میخواهند کنترل مستحکم کشور را بس داشته باشند، رقبای خود را از میان حذف کنند و میخواهند قدرت خود را پایدار بسازند. به همین خاطر با کشورهای همچو چین به خاطر نظارت داخلی همکاری دارند. به طور مثال شاهد شراکت آنها با شرکت هاوی هستیم که به خاطر سیستم نظارتی است. به همین خاطر بسیار مهم است که منابع عواید را کنترل کنند. طالبان در زیربناهای کشور سرمایه گذاری کردند و این مسئله برای آنها کمک میکند که در دراز مدت عواید بیشتری داشته باشند. به همین خاطر متوجه زیربناها هستند.
شما تهدیدات فعلی را در منطقه که از سیستم حکومتداری طالبان منشأ میگیره چطور ارزیابی میکنید و چقدر به وضعیت امنیتی منطقه تاثیرگذار بوده است؟
بله، تهدیدات جدی از افغانستان متوجه کشورهای همسایه افغانستان است و بسیار جای تعجب است که حداقل برای من جای تعجب است که طالبان در زمانی که یک نیروی شورشی بودند با همسایه های افغانستان روابط داشتند. آنها با همسایه ها از نزدیک کار میکردند و گفته بودند که اگر به قدرت برسند ثبات بیشتر برقرار میشود. طالبان در زمان ناتو و قوای امریکایی در افغانستان حضور داشتند و میگفتند که آنها یک بدیل ثبات بیشتر در افغانستان خواهند بود. اکنون با جنگ و بی‌ثباتی در داخل افغانستان اگر نظر بیندازید ثبات بیشتر وجود ندارد. و آنچه که جالب است این است که از وقتی که طالبان روی کار آمدند آنها با هر یک از همسایه های خود جنگ را دامن زدند، با هر کدام از کشورهای همسایه در جنگند، در حالی که طالبان تعهد کرده بودند که همسایه ها را متحد می سازند. ما اکنون درک نمودیم که مشکل در پاکستان وجود دارد، با ایران روی منابع و سایر مسائل مشکل دارند. روی این دلایل آنچه به نظر می رسد طالبان نتوانستند نو ثبات را که تعهد کرده بودند برقرار بسازند. برعکس طالبان با همسایه های خود در کشمکش هستند.
و دنبال تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع تحریم ها بر میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، برخی از تحلیلگران میگن که این تصمیم میتواند بیانگر آغاز روند پیگرد سایر آن مقام هایی باشد که در جریان دو دهه گذشته در افغانستان به فساد آلوده بودند. وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که رحمانی ها در پرداخت رشوت، دزدیدن از مالیات و تقلب در قراردادهای نفت و نیروهای امنیتی افغان و خارجی دست داشتند.
پس از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، واشنگتن برای نخستین بار بر دو تن از مقام‌های دولت سابق افغانستان به دلیل ارتکاب فساد تحریم وضع کرد.
ما در برابر اعضای سابق پارلمان افغانستان و اعضای خانواده‌شان اقدام را اتخاذ کرده ایم که آنان را از ورود به ایالات متحده منع می کند.
وزارت مالیه ایالات متحده به روز دوشنبه بر میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که عضویت ولسی جرگه سابق را داشت تحریم وضع کرد. به گفته این وزارت، رحمانی ها در پرداخت رشوت برای راه یافتن به ولسی جرگه و احراز کرسی ریاست آن، دزدیدن از مالیات و تقلب در قراردادهای نفت به نیروهای امنیتی افغان و خارجی دست داشت. جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که اداره تحت امرش در انجام این تحقیقات وزارت مالیه را همکاری کرده، گفته است که جرایم مرتبط به نفت برای رحمانی ها ثروت را فراهم کرد که بر اساس آن به مقام های بلند را یافتند و توانستند که یک شبکه مالی بین المللی را ایجاد کنند. میر رحمان رحمانی موارد ذکر شده از جانب وزارت مالیه ایالات متحده را به اساس خوانده است. بل روجیو، تحلیلگر در نهاد دفاع از دموکراسی ها، به این باور است که این قضیه می تواند آغاز روند تعقیب آن مقام های سابق افغانستان باشد که به فساد متهمند.
باور دارم که این کار آغازگر اقدام در برابر آن مقام‌های سابق افغان می باشد که از سال 2001 تا سال 2021 یعنی در جریان حضور ایالات متحده در افغانستان مرتکب فساد شدند.
قبل از سقوط نظام سابق در افغانستان، سرمفتش ویژه ایالات متحده با قانونگذاران امریکایی از موجودیت فساد گسترده و حیف و میل منابع و کمک‌های ایالات متحده و جامعه بین المللی به افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده بود. در حالی که نزدیکان میر رحمان رحمانی از قراردادهای نظامیان امریکایی در افغانستان تلقی می شوند، پرسش این است که ایالات متحده چرا در زمان حضورش در افغانستان در برابر چنین افراد دست به کار نشد؟
یک موضوع به نهایت پیچیده است و ممکن یکی از چیزهای باشد که تلاش‌های ایالات متحده و غرب را در جهت استقامت دادن حکومت افغانستان در مسیر درست واقعاً آسیب رساند. مشکل این بود که رحمانی‌ها و دیگران افراد قدرتمند بودند، هم در داخل افغانستان و مناطق خود و هم در داخل حکومت افغانستان. حقیقت این است که در جریان حکومتی که به دلیل قدرت افراد به مانند رحمانی‌ها حاکم بود، دستان ایالات متحده بسته بود.
ولی سید مسعود، استاد سابق فاکولته اقتصاد در کابل، وضع تحریم بر رحمانی ها را نتیجه تفتیش پس از انجام کار می خواند.
ولی که سوال عمدی که چرا در زمانش مورد مطالعه قرار نگرفت، در زمانش بحث نشد که وقتی که در افغانستان بودن همگی با امریکاییان بودن، برای از این که زمان قابل تفتیش نبودن، یعنی زمان نظارت می شود برای تطبیق اونمو اهدافی که اینا داشتن به او کالا و با قراردادها، و تفتیش بعدی که صورت میگیره تفتیش بعدی چنین گزارش صورت میده.
ایالات متحده علاوه بر ایجاد ممانعت در برابر سفر میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی به این کشور، تمام ملکیت های آنان را در ایالات متحده منجمد ساخته و گفته است که هیچ فرد یا شرکت مالی امریکایی اجازه داد و ستد با آنان را ندارد. در طول سال 2023 میلادی ایالات متحده بیش از 200 فرد و نهاد را در ارتباط با فساد شناسایی کرده است. واشنگتن گفته است که برای رسیدگی به هر نوع فساد و به خاطر پاسخگو قرار دادن عوامل آن، با هماهنگی با متحدین و شرکای خود ادامه خواهد داد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان. از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعل‌دار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مستصفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.